أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما خاتمهم بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صحبتمون پیرامون رسیدن به کمال و رسیدن به انسان کامل حضرت بقیت الله ارواح نافده بود. چون شب جمعه هست، صحبتم رو پیرامون کیفیت ارتباط با اون حضرت قرار دادم. امشب موضوع من به همین مناسبت پیرامون این نکته هست که ما چهار نوع ارتباط با امام زمان علیه السلام می توانیم داشته باشیم، و از این چهار نوع ارتباط قسم چهارمش مهمترین نوع ارتباطه. علتش رو هم انشاءالله خواهم گفت که برای چی اون چهارمی از همه مهمتره. اما قسم اول ارتباط در خواب هست. بعضی با امام زمان علیه السلام ارتباط پیدا میکنن در خواب، یعنی خواب اون بزرگوار رو میبینن. خب شاید بدانید که خواب امام رو دیدن تعبیر به شخص دیگری نمیشه. اگر کسی خواب امام زمانش رو دید، معبر نمیگه که شخص دیگری رو مثلا شما خدمتش میرسی. نه، خواب امام زمان دیدن تعبیر به همون امام زمان میشه. ولیکن این که تعبیر به امام زمان میشه معناش این نیست که اون چهره‌ای که در خواب دیده تطبیق میکنه با چهره حقیقی امام زمان. نه، ممکنه در خواب یه شخص مجهولی رو دیده، یا حتی یه شخص که میشناسه تو بیداری میگه فلانی رو در خواب دیدم، اما تو خواب به من ملهم شد که ایشون امام زمان هستن. لذا قیافه نمیشه گفت همون قیافه امام هست، ولیکن تعبیر خواب به شخص دیگری نمیشه. به خلاف این که مثلا شما یه سیدی رو در خواب ببینید، سید که میشناسی، یه روحانی سیدیست در خواب میبینید، اینجا وقتی پیش معبر میرید میگید من خواب فلان آقا رو دیدم سید، اینجا گاهی معبر تعبیر میکنه میگه سید رو در خواب دیدن، تعبیر به امام زمان میشه. یعنی گاهی ممکنه شخص دیگر یا تعبیر به امام بکنن، اما اگر امام رو در خواب دید تعبیر به شخص دیگری نمیشه. خب از این جهت خواب امام رو دیدن خیلی پربرکته و واقعا یک لطف الهیست. بعضی نصیبشون میشه، بعضی هم محرومن از این جهت، خیلی مایلن خواب امام رو ببینن اما خب نمیبینن. بعضی هم این لطف شامل حالشون میشه و خواب رو میبینن. البته یک دستوراتی هم در حاشیه مفاتیح داده شده که اگر کسی بخواد امامی رو در خواب ببینه، اون دعاها اون اذکار رو بگه و بخوابه، زمینه هست برای دیدن امام علیه السلام. این که عرض میکنم زمینه، منظورم اینه که دعا اون ذکری که انسان میگه اقتضا داره برای این که انسان به نتیجه برسه، اما خب گاهی انسان مانع تو وجودشه، مثل یه دارو میمونه. دارو انسان استفاده بکنه آیا حتما معالجه میشه و خوب میشه؟ نه. این قرصی که میخوره، دارویی که میخوره، زمینه هست برای خوب شدن، به شرطی که مانعی جلوش نیاد. ولی گاهی یه مانعی میاد، اثر دارو خونسا میشه. اون ذکری که انسان میگه زمینه ایجاد میشه برای اینکه اون حاجت که میخواد، مقصودی که میخواد بهش برسه، مشروط به اینکه مانعی در وجودش نباشه. لذا اگه کسی ذکر رو گفت و به نتیجه نرسید، نمیتونه بگه که این ذکر کارایی نداره. چرا؟ ذکر کارایی داره. باید بگه یه مانعی تو وجود منه، اون مانع اگه برطرف بشه مقتضی اقتضای خودش رو انجام میده. علت باید اثر بگذاره دیگه، علت تأثیرش رو میگذاره. لولا المانع، شما کبریت رو میزنید چراغ روشن بکنید، این کبریت رو زدن دیگه علت برای این که مثلا اون چراغ و اون گاز رو روشن بکنید، به شرط که مانع نیاد. یه باد میزنه، خب کبریت خاموش میکنه دیگه. اگه مانعی نیاد دیگه، چرا این کبریت که زدید کار خودشو انجام میده. این دعاها اینطوریه. آیه آخر سوره کهف انسان میخونه برای بیدار شدن سر ساعت. اگه کسی مانع تو وجودش نباشه، سر ساعت بیدار میشه، حتی دقیقش. اینطور نیست که 5 دقیقه عقب جلو هم باشه، اینطوری هم نیست. اونایی که نتیجه میگیرن اینطوری نتیجه میگیرن، یعنی معجزه قرآن رو کاملا احساس میکنه. سر دقیقه و ثانیهش هم همینطوره، سر ثانیه بلندش میکنه بیدار میشه. اما بعضی هم آیه رو میخونن به نتیجه نمیرسه. این نمیتونه بگه آیه کارایی نداره. چرا؟ آیه کارایی داره. من یه موانعی تو وجودم، اونا رو باید حلش بکنم. در صورت این که بعضی خواب امام رو میبینن بعضی نمیبینن، این لطفیست شامل حال اونایی که نصیبشون میشه. باید شکر خدا رو به جا بیاره اگر خواب حضرت رو کسی دید. در ضمن خواب امام رو دیدن دلیل نمیشه که یک کسی بگه این که خواب دیده مقامش نزد خدا بالاتر از اون کسی است که خواب حضرت رو ندیده. نه، اینطوری هم نیست. همچنین که عرض کردم تفضل الهی است، نصیب بعضی میشه خواب میبینن، بعضی هم نمیبینن، مصلحت نیست. بعضی اصلا خواب کم میبینن، یعنی جوری اصلا روحیشونه خواب کم میبینن. بعضی هم عادتا جوری هم مرتب خواب میبینن. بعضی اصلا ما باشو شوخی میکنیم، میگیم از بس خواب میبینه، میگم این خوابه شما مثل کسی رو شک، به شکاش اعتبار نیست. مرتب هر وقت ما رو نمیگه ما دیشب یه خواب دیم که خواب شدیم، هیچ بهش شوخی میکردم، گفتم شما هم کسی رو نومه مثل کسی رو شک دیم، به این خواب زیاد اعتباری نیست، از بس خواب میبینه. خب لطف الهی شامل حال بعضی میشه، خواب زیاد میبینم. اما اون که خواب نمیبینه نمیتونه بگه ما از درگاه خدا دور شدیم و ما عقبتر هستیم از اون کسی که مرتب خواب میبینه. نه، این نشانه این نیست. جلو و عقب بودن نسبت به خدا به تقواست. اکرمکم عند الله اتقاکم. هرچه انسان رعایت تقوا رو بیشتر بکنه به خدا نزدیکتر. اما دیگه نگفتن هر کی خواب بیشتر دید به امامش نزدیکتره. نه، اما لطفیست از خدا باید بخوایم، از این لطفا هم شامل حالمون بشه. آیه شریفه که میفرمان لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، تو تفسیرش روایت داره، میگه انسانهای مؤمن بشارت هم تو دنیا بهشون داده میشه هم تو آخرت. روایت میگه بشارت که به مؤمن تو دنیا داده میشه خواب خوبیست که میبینه. این خودش یه بشارته. و پیامبر هم گاهی میگن روزها صبح که میادن بین اصحابشون میگفتن آیا مبشری هست؟ هل من مبشر؟ سوال میکردن. آیا بشارت دهنده ای هست؟ منظورش این بود که دیشب کسی خواب خوبی ندیده بیاد بشارت بده به ما. پس خواب خودش یک بشارتی است در حیات دنیا طبق آیه شریفه و روایات که داریم. یکی از ارتباطهای ما با امام زمان هم ارتباط در خواب است. دوم ارتباط در حالت مکاشفه است. گاهی افراد تو حالت مکاشفه خدمت امام میرسه. ارتباط در حالت مکاشفه چیه؟ مکاشفه رو یه حالتی میگن گاهی عارض انسان میشه که نه انسان خوابه و نه بیداره. نه خوابه، خواب رو که دیگه همه میدونیم چی خوابه. بیداری هم این حالت معمولی که الان همه ما نشستیم و بیدار هستیم اینم نیست. حالت مکاشفه بین این دو حالته، یعنی چشم بازه، خواب نیست، بیداره، ولی کن چشم دنیای ظاهر رو نمیبینه، باطن دنیا رو داره میبینه. گوش میشنوه چون بیداره، اما شنیدنش صدای ظاهری رو نمیشنوه. ارتباط پیدا میکنه با عالم ملکوت، چه بسا صدای تسبیح موجودات رو میشنوه، صدای ملائکه رو میشنوه. اینطوریه، چشم و گوش توی حالت مکاشفه ارتباط پیدا میکنه با عالم معنا، چیزایی رو میبینه که دیگران نمیبینن. یعنی بغل دستش هم نشسته اما این داره میبینه چیزایی رو که اون بغل دستش نمیبینه. توی این حالت مکاشفه خیلی ها بودن خدمت امام علیه السلام رسیدن. البته معمولا خود شخص که تو حالت مکاشفه است متوجه نیست که تو حالت مکاشفه قرار داره، چون چشمش داره نگاه میکنه، فکر میکنه تو بیداریه، لذا خیال میکنه بغل دستش هم داره میبینه. یعنی مثل همین حالت عادی که ما داریم همدیگر رو نگاه میکنیم، تو حالت مکاشفه خود شخص متوجه نیست، اما خب وقتی امتحان میکنه از بغل دستی میپرسه دیدی شما؟ میگه نه ندیدم. چیا؟ کجا؟ چی؟ وقتی بغل دستیش انکار میکنه میگه من چیزی رو ندیدم، تازه میفهمه که این خودش بوده داشته صحنه رو میدیده. و تو این روش هم ما زیاد داریم کسانی که خدمت امام علیه السلام رسیدن به حالت مکاشفه. تو حالت امام رو میدیدن ولیکن توی حالتهای عادی معمولی نه. حالا مسئله چیه نمیدونم. گاهی بوده افراد تا امام رو نمیشناختن، اینطوری هم داشتیم، تا امام رو نمیشناختن میدیدن امام را، تا شناخت امام را دیگه امام رو نتونسته ببینه. گاهی اون که میشناخته امام رو نمیدیده، امام پهلوش بودن اما چون میشناخته و ارتباط داشته، ارتباط روی، امام رو نمیدیده. اما کسان دیگری که امام رو نمیشناختن به شکل یه نفر عادی داشتن میدیدن. اینطوری هم داری. اون آشو محمد تقی که زرگری بوده فامیلشون در قم، ایشون تو اون تشرفی که خدمت امام علیه السلام داشته بودن تو مسیر جمع کردن امام رو میدیدن، امام رو خودشون نمیدیدن، همچون که میرفته بودن امام همراهشون بودن و ایشون هم همینطور با امام زمزمه میکردن و تو حال خودشون گریه میکردن. یه عده‌ای که از جمع کردن برمیگشتن تو راه که به اینا برخورد میکنن، دو نفر رو هر دو رو میبینن، میگن ما هم شیخ رو دیدیم هم آقا رو دیدیم، آقایی رو دیدیم کنارشون هم نمیشناختن که، بلکه خود شیخ میگن من تنها بودم. و میرن هم تو مسیر جمکران که میرفته هم تو با حضرت زمزمه میکردن، اون ارتباط قوی روحی که با آقا داشته بودن، امام در کنارشون بودن اما خب امام رو نمیدیدن، دیگه طاقت نداشتن آقا رو بینن. تا میرن تا خود مسجد جمکران تو محراب مسجد و میشینن با حضرت زمزمه میکنن، میگن هیچ کس هم تو مسجد نبود اون موقع، میشستن با حضرت. اون قصیده حافظ هست، اولش میگه با خدا جویان بی حاصل مها تا کی نشینم، میگن این قصیده رو شروع کم خوندن و تو حال خودم گریه میکردن، یه وقت صدایی شنیدم از طرف حضرت که تا صدا رو شنیدم دیگه نتونستم تحمل کنم، افتادم دیگه. بعد دوستان آشو محمد تقیم میگن اومدیم تو مسجد، دیدیم ایشون بیهوش افتاده و خب بلافاصله ایشون رو به هوش میارن. وقت تعریف میکنه میگه من داشتم با حضرت اینجا مناجات میکردم، زمزمه میکردم، صدای شنیدم دیگه نتونستم تحمل کنم. صدای آقا رو شنیده بود، افتاده بود. وقت دوستان ایشون تو مسیر که میمدن، از اون افرادی که تو مسیر تو بازگشت بودن، از اونا سوال میکنن که شما شیخ رو ندیدید؟ اونا میگن چرا، ما شیخ رو دیدیم همراه یه آقا. اونا میگن که همراه یه آقا بودن، داشتن رفتن جمع کردن. اما از خود شیخ که سوال میکنن، میگه نه من تنها بودم و اون تو با آقا درد دل میکردم میرفت. اون جلسه ای که تهران بوده، من از یکی از آقایانی که تو جلسه بوده برام تعریف کرد. ایشون گفتن ما تو جلسه خصوصی نشسته بودیم، چند نفر اهل دل از عاشقین امام زمان علیه السلام تو جلسه نشسته بودیم، جلسه خصوصی بود. همچنین که داشتیم صحبت میکردیم، یقین دو نفر وارد منزل شدن، ولی که این دو نفر یکیشون رو میدیدیم کامل، یکیشون رو از سر تا کنده زانو رو نمیدیدیم، فقط از کنده زانو تا نوک پاشو میدیدیم که از پاش میفهمیدیم که اینم یه انسانه، منتها از کنده زانو به بالا رو دیگه متوجه نمیشیم، معلوم نبود کیه. خلاصه دو نفر اینطوری اومدن داخل منزل نشستند و چند دقیقه بودند و بعد تشریف بردن. بعد که تشریف بردن، اعضای جلسه به همدیگه گفتن اینا کی بودن، صاحبخونه پرسن اینا کی بودن، فکر میکنن صاحبخونه دعوتشون کرده اینا بیان داخل منزل. از صاحبخونه سوال میکنن، صاحبخونه میگه من نمیشناختم اینا رو، من فکر کردم از دوستان شما هستن. اعضای جلسه میگن ما فکر کردیم از دوستان شما هستن که ما هیچی نگفتیم، چون جلسه خصوصی بوده. خلاصه یکی از روحانیونی که تو جلسه بوده و الان دیگه از دنیا رفته، خدا رحمتشون بکنه، ایشون تلفن میزنه به یکی از کسانی که خب تشرف مشهوره که تشرفاتی داشته خدمت آقا. بعد داره تلفنی به اون میگه، میگه ما الان تو جلسه اون یه همچین جریانی اتفاق افتاد، نظر شما چیه؟ ما الان چند دقیقه پیش دو نفر اومدن وارد جلسه شدن که یکیشون رو نمیدیدیم، یکیشون هم کامل میدیدیم. به همون شخص که تلفن میزنن، اون شخص پشت تلفن میگه من خودم بودم، خدمت حضرت بودم، دو نفر اومدن تو جلسه‌تون رفتیم. و او تازه قضیه رو بازش میکنه، معما رو حلش میکنه. و ببینید اعضای جلسه چون این آقا رو میشناختندش نمیدیدندش، اما حضرت رو که نمیشناختن میدیدن کامل. که تلفنی وقتی به اون میگن، اون میگه خود من بودم در خدمت حضرت بودیم، دو نفر اومدیم تو جلسه‌تون، چند دقیقه همین الان چند دقیقه پیش اومدیم و برگشتیم. اون شخصم که در خدمت حضرت بوده، چند وقت پیش من خدمت رهبر معظم انقلاب بودم، اونجا خدمتشون بودم، دیدم این شخص اومده بود اونجا با آقا کار داشت، که احساس کردم یه ارتباطایی هم دارن، چون من میشناختمش، دم اومدم اونجا و کار داشت با رهبر معظم انقلاب. علی حال گاهی حالت مکاشفه هست، و مکاشفه یه حالتی است بین خواب و بیداری. نه انسان خواب نه بیداره، اما خب میبینه، چیزایی رو میبینه. و از این نمونه خیلی زیاد داشتیم، زیاد داشتیم کسانی که خدمت نظر هستن تو حالت مکاشفه. این هم دو صورت. صورت سوم ارتباط ظاهری است. بعضی خدمت حضرت میرسن تو بیداری، حالت معمولی بیداری. از این نمونه هم داشتیم کسانی که حقیقتا خدمت خود حضرت رسیدن، یعنی خود وجود شریف اون حضرت رو زیارت کردن و توفیق بوده نصیبشون شدیم. حالا اینایی هم که خدمت ازت میرسن تو بیداری آیا لیاقت دارن یا نه؟ میگیم نه لیاقت نیست. اینم باز لطفیست، چون اگه بحث لیاقت مطرح بشه سلمان فارسی هم لیاقت نداره خدمت امیرالمومنین علیه السلام برسه. لیاقت اون وقتیه که دو نفر همتراز هم باشن. وقتی میگه فلانی خود ائمه چرا همدیگر رو ببینن اونا میتونیم بگیم، اما کسی که مادون ائمه علیه السلامه نمیتونیم بگیم لیاقت داره. ولیکن ایجاد زمینه چرا؟ بعضی هستن زمینه رو فراهم میکنن. از همینجا نکته بعدی رو هم عرض بکنم، اگر کسی مکاشفهی برای شد خدمت آقا رسید یا در بیداری خدمت امام رسید، این دلیل نمیشه که مقامش بالاتر از دیگران است که حالت مکاشفه نداشتن یا خدمت ازر نرسیده. ما دلیل اینطوری نداریم، چون بعضی فکر برن حالا فلانی خدمت ازر رسید دیگه این مقامش فوق دیگرانه. ما دلیل اینطوری نداریم. حتی اینم عرض بکنم، اگر کسی توفیقی براش حاصل شد خدمت امام زمانش رسید، حالا یا در خواب یا در مکاشف یا در بیداری، این دلیل نمیشه که بگید افکار من همش درسته، اخلاق من درسته، اعمال من صحیحه، چون همش درست و صحیح بوده تونستم خدمت امام برسم. نه، چه بسا اخلاقش بعضیش درست نیست، اعمالش هم خیلیش اشتباست، کارهای حرام هم چه بسا گاهی انجام داده، اما مصلحت گاهی ایجاب میکنه خدمت امام برسه. مصلحتی که من و شما نمیتونیم قضاوت بکنیم که چیه. ما تو داشتیم گاهی یهودی یا مسیحی خدمت امام رسیده، مسیحی بوده خدمت امام رسیده و به همین وسیله ارشاد شده، هدایت شده. حالا این مسیحی بگید عقیده من درست بوده که خدمت امام رسیده، نه، عقیدش اتفاقا باطل هم هست. در این صورت همون که نوه امام زمان علیه السلام گفت، شمس الدین، وقتی ازش پرسیدن شما امام زمان رو زیارت کردی یا نه، گفت نه، پدرم صدای امام زمان رو شنیده بود، جدم امام زمان رو دیده بود، اما خودم هنوز نه، نه صداشون رو شنیدن نه خودشون رو دیدن. بعد این آیه قرآن رو تلاوت کرده بود که در سوره جمعه هست، گفته بود ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، گفت این فضل خداست، خدا به هر کی میخواد عطا میکنه، نصیب بعضی میشه نصیب بعضی نمیشه. حالا ما هم باید دعا بکنیم خدایا با آبروی خود امام زمان و به احترام قرآن کریم زیارت اون بزرگوار رو نصیب ما همه آرزومندان بگردان. خب دعاشو باید بکنیم، اما اینطور هم نیست اگه کسی خدمت آقا رسید دیگه فکر کنه کاراش درسته، اگه کسی نرسید بگید ما عقبتر از دیگرانیم. اینا معیار نیست، مصلحت پاییست در کار، چه بسا اگه کسی به امامش خیلی هم نزدیکه اما مصلحت نیست آقا رو ببینه. یکی هم هست دورتره بلکه خدمت امام میرسه، علی ابن مهزیار 20 سال بود دنبال حضرت میگشت، هر سال موسم حج میرفت مکه، چون میدونست حضرت شرکت میکنه و دنبال حضرت بود. خلاصه بعد از 20 سال موفق شد خدمت حضرت، رفت در کوههای طائف، دو سه روزی هم خدمت حضرت بود. وقت تو همون وقتی که خدمت آقا رسید میگه حضرت به من گفتن علی ابن مهزیار من مشتاق دیدن تو بودم، چرا زودتر نیومدی؟ علی ابن مهزیار تعجب کرد، پیش خودش این فکر رو کرد که من 20 سال سرم میام مکه، خب اگه امام مشتاق زیارت من بودن خب زودتر باید مرا صدا میزدن، من که راه و بلد نبودم چیکار بکنم، خب من میمدم مکه اما خب راه و بلد نبودم. من تو جرأت نمی کرد که به امام بگید که مثلا مقصر شما بودید من که بلد نبودم. با یه بیان مؤدبانه به حضرت گفت که کسی نبود مرا به سوی شما راهنمایی بکنه، اینطوری گفت. وقتی که حضرت سرشون پایین بود و با انگشت مبارکشون رو زمین داشتن خط می کشیدن و سه مرتبه همین جمله رو تکرار فرمودن. فرمودن کسی نبود شما رو به سوی ما راهنمایی بکنه، کسی نبود، کسی نبود شما رو به سوی ما راهنمایی بکنه. بعد فرمودن لکن اعمال شما نمیذاره شما بیاد پیش ما. بعد سه تا عملشو گفتن. بلیگ ابن مهدیان سه تا از مشکلاتشو گفتن که این سه تا مانع نمیذاش بیای پیش من. یکی گفتن که صله رحم نمی کردی، یکی فرمودن به فقرای شیعه رسیدگی نمی کردی، و سوم فرمودن تو فکر جمع‌آوری مال بودی. خب حالا میخوام اینو عرض کنم، این علی ابن مهدیان که خدمت از آقا رسیده، آیا میتونه بگه همه کار من درست شده که خدمت آقا رسیده؟ نه، اتفاقا خود ایمان دارم که این ستا ای بودشت. این رو باید دقت بکنیم، ممکنه یک کسی تو وجودش ای می باشه و همون ای مانع میشه، اما به دلائلی یک مسلحت میشه بالاخره خدمت ایمان برسه. خدمتشون نرسه ممکنه یه مشکل دیگه به وجود بیاد. در صورت ارتباط سوم ارتباط در بیداری است. ارتباط چهارم از همه مهمتره، ارتباط روحی که ما اسمش میذاریم سنخیت. اینم یک نوع ارتباط با امام زمانه، از همه مهمتره. یک نوع ارتباط اینه که انسان از جهت روحی مثل امام زمانش باشه، ایمانش مثل امام زمانش باشه، همون ایمانی که امام زمان به خداوند دارند و ما هم داشته باشه، همون اخلاقی که امام زمان دارن ما هم داشته باشه، همون اعمال صالحه‌ای که امام زمان دارن ما هم داشته باشیم. این بس که دیشب داشتم، حالا اینجا میخوام تکرار بکنم. یعنی ما بشیم یه انسان کامل. انسان کامل شدیم، رنگ امام زمان رو پیدا میکنه، همون سبقت اللهی که در سوره بقره اومده، رنگ امام زمان رو پیدا میکنه. این مهمترین ارتباط با امام زمانه. منطقه گاهی سوال میکنن کی چیکار باید بکنیم، چه کسی رنگ امام زمانو داره؟ میگیم همین کسی که تو سه جهت جلو رفته، کامل شده. یکی از جهت فکری ایمانش در حد عالی است، در حد یقینه. دوم از جهت اخلاقی همه اخلاقهای خوب رو داره. سوم به عمل صالح که میرسه هر گونه عمل صالحی رو انجام میده، هیچ گونه عمل ناصالحی تو وجودش نیست. یه چنین شخصی مثل امام زمانش. اینم یک ارتباطه، ارتباط روحی بهش میگه، عجت روحی مثل آقاش. این آیه شریفه که اول صحبتم خوندم همین بود، آیه 119 از سوره توبه بود تلاوت کرده. پیغمبر یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، کسانی که ایمان دارید تقوا داشته باشید. بعد می فرماد و کونو مع الصادقین، همیشه با صادقین باشید. روایت میگه صادقین 12 امام هست. پس کونو مع الصادقین یعنی همیشه سعی کنید با امیرالمومنین علیه السلام باشید، همیشه با امام مصطفی علیه السلام باشید، همیشه با امام زمانتون باشید. خب اینطوری هستیم الان؟ اگه تو محیط کارمون همین آیه رو یادداشت بکنی که مرتب چشمون به این آیه قرآن باشه، بعد ببینیم وقت که داریم با مردم معاشرت میکنیم، معاشرتون به گونه ایست که امام زمان میپسنده؟ وقت که حرف میزنیم این حرف زدنمون همون ایست که امام زمان دوست داره؟ وقت که داریم نگاه میکنیم چی؟ وقت که در مغازه رو میبندیم میریم سراغ نمازمون چی؟ وقت که میخوایم یه صدایی رو گوش بدیم چی؟ وقت که راه میریم چی؟ وقت که نشستیم چی؟ و خلاصه تمام زندگیمون همونیست که امام زمان گفتن یا نه؟ این ارتباط روی از همش مهمتره. اول صحبتم گفتم علتشم خواهم گفت. میدونید چرا این چهارمی از اون سه تا مهمتره؟ یه نکته رو خدمتتون میگم، روی این نکته فکر بکنید. اون سه نوع ارتباط، ارتباط در خواب، در مکاشفه، در بیداری، اون سه نوع ارتباط در اختیار من و شما نیست. اما این چهارمی که گفتیم سنخیت پیدا کنیم با امام زمانمون، این در اختیار من و شماست. چون این چهارمی در اختیارمونه، این برای ما یک افتخاره. اگر کسی گفت من ایمانم رو قوی کردم، دارم نزدیک میشم به امام زمانم، این چون با اختیار خودش این کار کرده، این یک کمالست برای او، یعنی دخیلست خودش. اگه یه اخلاق بدی رو از خودش دور کرد، عصبانیت بیجا، شهوت بیجا، این از خودش دور کرد، به جاش عفت آورد، کظم غیظ آورد، حلم آورد، صبر آورد، این چون خودش دخالت داره، این افتخار برای خودش محسوب میشه. اما اینکه تو خواب خدمت امام زمان رسید، اینکه در اختیار خودش نبود که، با امید خدا خوابید، از خدا هم درخواست کرد، دعا کرد، حالا تصادفاً یک خواب امام زمان رو میبینه، یک دم نمیبینه. اون خواب دیدن چون در اختیار من و شما نیست، نمیتونه افتخار برای ما باشه. مکاشفش هم همینطور در اختیار من و شما نیست. امام اگه اجازه بدن، ما میتونیم یه مکاشفه ای بکنیم، آقا رو ببینیم. تو بیدارش هم همینطور. تو بیداره کسی خدمت امام زمانش رسید، این که به اراده خودش خدمت امام نرسیده، که اراده باید از بالا باشه. امام زمان اگه تقاضاشو بپذیرن، اجازه بدن، این میتونه بره خدمتش. اجازه ندن، 20 سالم طول بکشه، خدمت امام زمان نمیرسه. پس در بیداری هم کسی خدمت امام زمان رسید، به اختیار خودش نیست. لطف الهی هست، فضل الهی هست، اما اراده خودش نیست. در حالی که اون سنخیت به معنای ارتباط روحی تو قسم چهارم، چرا؟ این در اختیار من شماست. همین که قرآن هم بهش دستور میده. قرآن هیچ وقت نگفته باید در هر سالی یک بار خواب امام زمانتون رو ببینید. اینو نگفت. اگه یه همچین دستوری داده بود، خیلی از ما ترک واجب میکردیم، گفتیم امسال نتونستیم خواب امام زمان رو ببینیم. هیچ وقت قرآن نگفته، روایت نگفته، تو رساله نگفتن که هر کسی تو مادا مثلا هفته یک بار، ماه یک بار باید تو مکاشفه امام زمانش رو ببینه. همچین چیزی نداریم. هیچ وقت نگفتن واجب از سالی یک بار تو بیداری امام زمانتون رو ببینید. اما اونی که دستور بهش میدن و میگن واجبه چیه؟ کونو مع الصادقین. سعی کنید از جهت روحی همیشه با امام زمانتون باشید. اینو بهش دستور دادن. یعنی چیزی که در اختیارمون هست و بهش دستور دادن، نه اون که در اختیار نیست. اینه. حالا شب جمعه خواستم یه مقدار بیشتر با امام زمانمون حرف بزنیم، بیشتر ارتباط برقرار بکنیم. بالاخره ما خیلی بیشتر از اینها وظیفه داریم. خیلی ها توفیق پیدا کردن، بالاخره آقا را دیدن و این هم یک لطف الهیست، نصیبشون شد. ما هم باید دعا کنیم از این قافل عقب نیفتیم. ولو لیاقت هیچ وقت پیدا نمی کنیم، اما تقاضا کنیم این لطف شامل حالمون بشه. و من دیدم کسانی که حتی در خواب خدمت حضرت رسیده بود، بعد که برام تعریف میکرد خوابش رو، این جمله رو اضافه کرد، گفت اون شبی که خواب امام زمانمون دیدم، تو چندین روز بعد شارج بودن، اصلا میگفت یه حال دیگه ای داشت. خواب دیده بودم، هم گفت تو چندین روز عوض بودم، اصلا از گناه نفرت داشتم، همش دوست داشتم عمل خیر انجام بدم. خواب انسان رو متحول میکنه. وقت بیداریش چی؟ مکاشفه چی؟ آثار زیادی داره خدمت امام زمان رسیدن، که یکی از آثار مهمش همینه، اون تحول روحیست که افراد پیدا میکنه. ولی اون وقت که خدمت آقا رسه ممکن حضرت نشناسه، اما بعد که میشناسه متوجه بشه، عجیب انقلاب روحی پیدا میکنه، عوض میشه، یه حرکت جدیدی پیدا میکنه به سمت پروردگار و میره جلو، دی از شیطان خیلی فاصله میگیره، از نقشه های نفسش خیلی فاصله میگیره، از گناه خیلی فاصله میگیره و به کارهای نیک رو میاره. این چیزای اینطوری، این خیلی واضحه. این علی ابن مهزیار میگن بعد که اومده بود اهواز، اونقدر روحیش عوض شده بود که مردم بعضی میگفتن علی ابن مهزیار دیوانه شده است از مکه اومده. اصلا نگاش که میکردن فکر کردن دیوانه شده.
راست هم میگفتن، اما نه دیوانه ظاهری. اون دو سه روزی که خدمت امام بود، بعد که اومده بود آنچنان انقلاب روحی پیدا کرده بود که مرتب فکر و یادش به یاد امام زمانش بود. شیریه اون لحظات وصل و حضور در خدمت امام آنچنان اون عوضش کرده بود که بعد دیگه تحمل دوری رو نداشت از خدمت آقا که مرخص شده اومده بود اهواز. اما جوری بود رفتارش که مردم گفتن فکرش جای دیگه هست، ماته. و همینطور هم بود تا از دنیا رفت. اینا شیرینه های وصله. بالاخره اون کسانی که چشیدن جور دیگری زندگی میکنن. و امیدواریم این لطف شامل حال ما هم بشه. شب جمعه است، اجازه بدید توسلی هم به امام حسین علیه السلام داشته باشین و گریه کنید، حاجتاتون هم در نظر بگیرید. امیدوارم که خدای متعال رحمتشو برامون نازل بکنه، حاجتها عطا بشه. در جلد 101 بهارالانوار علامه مجلسی زیارت ناحیه رو ذکر کرده. زیارت امام زمان علیه السلامه که وقتی رفتن کربلا جدشون رو زیارت کردن. تو این زیارت مصیبت های جدشون رو هم لابلاش بعضشو گفتن. حالا دو سه جمله شو میخونم و میخوام از زبان امام زمان این جملات گفته بشه، گرچه شایسته است این زیارت اونجا خونده بشه، همونجا زیر گنبد مطهر اونجا انسان بیست همین زیارت امام زمان رو بخونه، اونجا متوسل به امامش. حالا همینجا هم وقتی که روحتون رو وصل به کربلا بکنید اینم همون میشه. لأندبنک صباحا و مساء یا جد، هر روز صبح و عصر براتون ندبه میکنن، گریه میکنه. معلوم میشه آقا در این مدت غیبتشون هر روز صبح و عصر می نشینن برای جدشون، بلند بلند گریه میکنه. ولأبکین علیک بدل الدموع دما یا جد، به جای عشق براتون خون گریه میکنه. حسرتن علیک و تأسفن و تلهفن علی ما دهاک، حسرت میخورم بر شما، قصه میخورم بر اون مصیبت هایی که به شما وارد شد، اونقدر قصه میخورم حتی اموت بلوعت المصاب و قصت الاکتیاب، اونقدر براتون قصه میخورم که قصه گلوی مرو فشار ده، بغض گلوی مرو بگیره، تو در این مصیبت شما جان بده یا جد. و اسرع فرست که الى خیام که مهم من با کیا، اصل شما با سرعت برگشت طرف خیمه. اون لحظه ای رو می فرمان که امام رو زمین افتاده، زلجناه با عجله برگشت طرف خیمه، خبر شهادت امام رو برسان. اما این زبان بسته شیه میزد، عشق میری فلما رأینا النساء جوادک مخزیا، وقتی زنها اومدن بیرون از خیمه چشمشون به این اسب زبان بسته افتاد، دیدن با حالتی آمده سر و صورتش خونی شده، زین او واژگون شده، یا فریاد زد دختر امام، فریاد زد به خدا پدرم رو شهید کرده. با حالت توجه خدا رو
هم بلند صدا بزنید هم با حال یک صدا 14 مرتبه خدا رو با صدای بلند مضطرانه خدا رو صدا بزنید. بسم که العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا رحمت واسعت در شب جمعه همه جا پخشه، همه جا پهنه. خدایا رحمت واسعی خودت رو شامل حال همه ما، همه گذشتگانمون بگردن. پروردگارا منت بگذار و به زودی اسباب ظهور مولامون رو فراهم فرما. ما را از بهترین یارانش قرار بده. نظام اسلامی ما، رهبر بزرگوار ما، علما مراجع تقلید در پناهش حفظ فرما. ما را به همه معارف دینمون، به علوم قرآنی آشنا و عامل بگردن. با اهل بیت محشورمون فرما، از شفاعتشون بهره‌مند فرما، به صراط اونها هدایتمون فرما، ما را همرنگ اونها قرار بده. ایمانمون رو کامل فرما، عملمون رو صالح فرما، اخلاقمون رو خوب فرما، بیمارانمون رو شفا بده، گذشتگانمون رو رحمت فرما، به جاه محمد و اهل بیت.